بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان، را من توصیه می کنم که هر مبحثی که وارد می شوید اول آیات قرآنی را مطرح کنید، بعدن بریم سراغ روایات. البته قدمای ما این کار را می کردن، در میان متأخرین کمی کمرنگ شدی. اول باید آیات قرآنی را خواند، بعدن بریم سراغ روایات در همه مسائل. آیاتی که در باره قصاص وارد شده است بر دو قسمه، یا آیاتی است که صریح در قصاص، یعنی کلمه قصاص در آنها وارد شده است. آیاتی داریم که نه، کلمه قصاص در آنها وارد نشده، اما مضمونش مضمون قصاص. و ما هر دو قسم از آیات را می‌خونیم، هم آیاتی که صریحا کلمه قصاص در آنها وارد شده، و هم آیاتی که لفظ قصاص نیست اما مضمون قصاص هست. آیه اول: ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تعقلون. این خواندی. آیه دوم ناقص مان، امروز تکمیل میکنیم. آیه دوم صفحه دو: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا. اینجا اختلاف پیدا کردیم با بعضی از دوستان، الان معنا میکنم. فمن افی له من اخیه شی، مراد از این من قاتله. افی له بنفع او عف شده، من اخیه ولی جدم. از خدا کلمه اخ را به کار میبرد که انشاءالله بیان قاتل و ولی الدم هنوز اخوت اسلامی محفوظه. اگر کسی را کش، این اخوت اسلامی از بین نمیره. فمن مراد از من قاتل. افی له، له به معنی نفعه، به نفع آن آدم افی، عفو شد. من اخیه، نائب فاعل افیه چیه؟ شیعون، شیع کدومه؟ یعنی دیگه حاضر شد که از قصاص صرف نظر کند، دیگه بگیرد. در اینجا هر دو طرف وظیفه داره. اما جناب آفی، اون که عفو کرده، وظیفه او فاتباع بالمعروف، باید در مقام اخذ دیگه اون معروف را در نظر بگیرد، پا بالاتر نگذارد، فشار برای او نیاره، در حد متعارف از او دیگه بخواد. اتباع بالمعروف، اونی که عرف و معروف ایجاب بکنه. اتباع بالمعروف وظیفه جناب آفیست. اما وظیفه کسی که قاتل باشد، وظیفه اون هم و اداء الیه به احسان. حالا که من به دیه قانع شدم، تو هم به نیکی این دیه را ادا کن، تأخیر نینداز. در هر حال هر دو وظیفه داره. شما نگاه کنید، پیغمبر اکرم درس نخونده و مکتب نرفته، در یک جمله کوتاه چه حقایقی را بیان میکند. خب معلوم میشود این مال، این فکر پیغمبر نیست، فکر آدم وحی. جمله ها را ببینید: فمن افی له من اخیه شی، من یعنی قاتل، افی له لام لام انتفاع، من اخیه یعنی ولی الدم، افی شیء دیگه باشد این حواس هر دو طرف جمع بشه. اون کس که دیگر میخواد بگیرد معروف را پیروی کند تا فراتر ندهد. اون کس که میخواد دیگر بپردازد او هم عرض کنم مؤکل نکند و ادا اون الیه به اون شخص ولی جدن به احسان. بعد میفرمگد ذالک تخویف من ربکم، ذالک تخویف من ربکم. حضرت آقای شریعتی میست که کتاب در اختیارش نیست، جناب مدداهی یکی از این نوشته ها را در اختیارشون بگذارید. بعد ذالک تخویف من ربکم یعنی چه؟ ذالک تخویف من ربکم. یهود حتما باید قصاص کنه، در نصارا فقط دیگه هست، این رحمت الهی است که برای مسلمانان هر دو را داده، هم قصاص را داده هم دیگر را. دست ما را نبسته، دست یهود بسته است فقط قصاصه، دست نصارا بسته است فقط دیگه هست، ما مخیریم. ذالک تخویف من ربکم فمن اعتدا بعد ذالک، اگر بخواهد بیش از حد کار انجام بدهد فله عذاب علیم. آیه دوم روشن شد. بله که می فرمان فمن افیه، آقا روشن، فمن یعنی اون آدم قاتل، افیه لهو لام لام انتفاع، به نفع او عف شد از برادرش که ولی دمه، افیه شیعون یعنی بخشیده شد شیع، گفت من قصاص رو بخشیدم تو دیگه بده، حالا که دیگه هست طرفین وظیفه دارن، وظیفه دیگه بگیر این است که از حد تجاوز نکنن، وظیفه دیگه ده این است که معطل نکنه. از این آیه رد شیم، گریم آیه به نفعش دیگه، از قصاص صرف نظر میکند دیگه میخواد نه کجا آخر آیه، نه اعتدا بعد ذالک، فمن اعتدا بعد ذالک تجاوز کنه، یعنی عرض کنم از قانون تجاوز کنه، یا قصاصه یا دیگه هست، اگر میخواهد غیر این باشد اون فله عذاب علیم. این ارتباطی نه به قاتل دارم نه به ولی جدم، مجموع جامعه اسلامی موقع قتل یکی از دو راه را انتخاب کنه. آیه سه خود من دیگه لازم نیست که عربی بگم، فارسی شنه، فمن اون قاتلی که افیه لهو به نفع او عف شد از برادرش که ولی دمه شی، چه عف شد؟ گفتن به جای قصاص دیگه هر دو بالاخره مغرور نباشن، اون آدم که می بخشد در بخشیدن حد در رعایت کنه، تجاوز نکنه، اون کس که میخواد بدهد موقع دادن معطل نکنه. بریم آیه سوم، صفحه سه، بعد سبحانه باز توصیه میکنم آقایان در تمام ابواب فقه اول آیات قرآنی را وارد بحث کنید. سه، بعد سبحانه الشهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. این آیه چه میخواد بگه؟ الشهر الحرام به شهر الحرام. آقایان میدونید که ما چهار تا ماه حرام داریم، رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم الحرام. در این چهار ماه قتل حرام، حرب حرامه، یعنی باید یک امنیت کامل بر کشور اسلامی عرض برم خدمت رو اینکه حکومت کنیم. حالا اگر آمدیم یه نفر در شهر حرام کسی رو کش، حتما کشته میشه. از شهر الحرام به شهر الحرام، یعنی اینها معادل هم هستن. اگر این آدم در شهر حرام تجاوز کرد، ما میتونیم ازش قصاص بگیریم، این منافاتی نداره. چرا؟ ما اقدام نکردیم، ما در حقیقت انتقام میگیریم. اون کس خلاف قانون کرده که کشته است، و اون کس که میخواد مجازات کنه. الشهر الحرام و به شهر الحرام، معنیش این است که اگر مشرکین آمدن مسلمانان را در ماه حرام کشتن، مسلمانان میتونن در همان شهر حرام مشرکان را بکشن. شما آیه را از فردی بیار جمعی، این آیه را از فردی بیار جمعی. از شهر الحرام به شهر الحرام، مشرکین اگر در شهر حرام شروع به جنگ کردن، شما میتونید هم انتقام بگیرید. والحرمات و قصاص، آفرین، بشر میتوند به همچین جمله‌ای بگد. والحرمات و قصاص، هر چیزی که محترم است اگر کسی احترام را شکست، حق قصاص داره. خیلی قانون کلی، هر چیزی که در اسلام محترمه، جان بشر محترمه، مال بشر محترمه، عرض بشر محترم، هر چیزی که در اسلام مهر حرمت به او خورده، احترام دارد، او قصاص داره. و حرمات و قصاص، یعنی حرمات زو قصاص، بس که بگه زیدون عدلون، در واقع زیدون زو عدلین. حرمات به قدری محترم است که اگر کسی حد که احترام کرد، در مقابلش قصاصه. اما نباید اینکه مشرکین ما را کشتن، ما در شهر حرام اونها را بکشیم. اگر کسی حرمتی را حد کرد، ما هم حق داریم قصاص کنیم، ولی عدالت را باید رعایت کنیم. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی تجاوز کرد، اعتدا کرد، شما در مقام اعتدا قانون عدالت را رعایت کنید. حالا من سوال میکنم ببینم کسی جواب میگه. اون کس که تجاوز میکند اون اعتداست، منی که انتقام میگیرم اون دیگه اعتدا نیست. چطور میگه فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا؟ اون کس که در ایام شهر حرام ریخ جمعیتی را کش، مشرکین کشتن، ما هم میکشیم. میگد اونها اون مقداری که اعتدا کردن، شما هم به همون مقدار اعتدا کنید. و حال اینکه عمل او تجاوز هست، اعتدا هست، عمل بنده اعتدا نیست. اما قرآن میگد اعتدا. احسن، آفرین آقای کرمانی. هازا من بابل مشاکله است، میخواد با منطق طرح سخن بگوید. شعر شاعر یادتونه؟ شعر شاعر یادتونه؟ قالق تره شیئن نجد لک تبخهو، گفتن از ما بخواه براتون یک غذا بپزیم بخور. قلتت بخور یک جبتن و قمیسا، گفتن برا من پیراهن بپزیم. اون نه این که تبخ گفته، منم بگم تبخ. اینجور چیزها در قرآن فراوانه، دیگن مشاکله. قرآن میفرمگد که قالو ید الله مغلوله، قرآن بگه بل یداه و مبسوطتا، خدا که ید نداره، ولی من باب مشاکله میگه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. پس از شهر الحرام به شهر الحرام معنا شد. چطور معنا شد؟ اگر مشرکین یا غیر مشرک در ماه حرام تجاوز کرد، شما میتونید تجاوز کنید، ولی مال او تجاوزه، از شما انتقامه. الحرمات قصاص، اینم من باب زید عدلونه، تمام چیزهایی که در اسلام محترمه اگر کسی احترامش را از بین برد قصاص داره. این قانون کلیه. این که میگن قرآن یه قوانین کلی دارد خیلی یک جاها میتوند کار خوشا باشد، این تعبیر هاست. الحرمات و قصاص. آیه چهارم را بخونیم. و کتبنا علیهم صفحه 3. باز سفارش میکنم آقایان این را بدعه تلقی نکنند که من همه آیات را میخونم. راه روش فقه در درجه اول دیدن آیات. و کتبنا علیهم یعنی بنی اسرائیل ان النفس بالنفس، انسانی کش او را بکشید. العین بالعین، چشم کسی در آورد چشمش در آورد. و الانف بالانف، و الاذن بالاذن، و السن بالسن، دندانش را عرض کنم نابود کرد، میتونی دندانش را نابود کنی. بعد قانون کلی و الجروح قصاصن، یعنی و الجروح ذات قصاصن، هر نوع جراحتی که بر شما وارد کرد شما میتونی عین اون جراحت را بر طرف وارد کنی. دو تا قانون کلی داشتیم، یک الحرمات و قصاص، آشمم دومی چه شد؟ والجروح و قصاص. هر دو کلمه جوامع. پیغمبر فرموده است که اوتی تو جوامع الکلم، این از اون جوامع کلمه. الجروح و قصاص، والحرمات و قصاص. بعد می فرماید که فمن تصدق به فهو کفاره له. معنا کنید، معنا کنید. فمن تصدق به، به برمیده به قصاص، هر کس قصاص را صدقه کنه دیگه بخشیده. فمن تصدق بالقصاص، دیگه بخشیدم. خدا میگه فهو کفاره له، من گناهان او را میبخشم. تو نیکی کردی من هم نیکی میکنم. فمن تصدق بالقصاص فهو کفاره له، قصاص را صدقه دهد بگد من تو را بخشیدم، برو، خدا بی پاداش نمیگذارد. فهو کفاره له. شما باید در مقام دفاع از قوانین جزایی اسلام باشید. اسلام نمیگد بکش، بگه اگر صدقه دادی قصاص را من پاداش میدهم. در این حالی که قصاص جایزه، در حالی که دیگه جایزه، اما اگر صدقه دهد فهو کفاره له. بعد میفهمد و من لم یحکم بما انزل الله، که یهود باشد، فاولئک هم الظالمون. بقیه هنا کلیمتون. قرآن اجازه میده، قرآن میفرماید که والجروح قصاص. البته این تخصیص خورده، هر جرحی قصاص نداره. مثلا مأمومه بالهمزه، مأمومه در دیات نمیاد، در قصاص هم میاد. المأمومه، کسی به عرف کنم که ام الدماغ صدمه وارد کرده، ما نمیتونیم در ام الدماغ او صدمه وارد کنیم. چرا؟ ممکنه کشته بشه، اون میزان نداره. لب بنده را بریده خلبش میبره، انگشت مرا بریده میبریم. اما اگر به ام الدماغ من صد برسنده، این میزان ندارد که ما هم به همان حد وارد کنیم، یه مرتبه بیشتر میشه بعد کشته میشه. اینه میگن المعمومه، از امه ام الدماغ. یکی هم الجائفه، آقایان اینها را در لمعه خوندن، جائفه در جوفه، عرض کنم خدمت، چاقو زده به رسیده است به کبد من، که حال من. اینها قابل عرض کنم خدمت که قصاص نیست. چرا؟ چون طرف ممکنه در معرض مرگ قرار بگیره. ولذا الجائفه المعمومه، در این حالی که جروحن قصاص ندارن، البته منحصر به اینها نیست. انشاءالله در آینده می کنیم کدوم جروح قصاص دارد و کدوم جروح قصاص نداره. خب مسئله تمام شد. اینجا من آیاتی را آوردم که در این آیات کلمه قصاص آمده، اما آیاتی را می خونم که نه، کلمه قصاص نیامده اما خودش آمده، محتوا آمده. یه مقدارم از این آیات بخونم عرض کنم روشن بشیم. شماره گذاری کردیم صفحه 4، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. الا بالحق همان قصاصه، توجه کردی؟ الا بالحق همان قصاصه. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، یعنی قدرت دادیم، سلطان یعنی قدرت. اما حواست جمع باشه، فلا جسم فی القتل، یه نفر او را کشته یه نفر کشته بشه، به خاطر یک نفر قبیله قاتل را کشتار نکنه. و جزاء سیئتن سیئتن مثلها. آشمم رو جواب بده، اگر کسی بدی کرد شما هم بدی کن. مال او بدیه، مال من بدی نیست. چرا میگه سیئه؟ از باب مشاکله است. و جزاء سیئتن سیئتن مثلها. اما دقت کن در این حالی که میگه مجازات کن، اون اخلاق را فراموش نمی کنه. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. آقایان دفاع کنید، نگید بر اینکه اسلام دعوت کرده است به خون ریزی. نه، دست طرف در قصاص بازه، دست طرف در دیه بازه. اما اسلام اون ببینید چند جا اینه تکرار کرده، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمين. این همین مسئله گذشت، فمن افیل چی؟ فمن تصدق بهی فهو کفاره له. این نوع تعبیرهای دقیق و نکات دقیق باید در ذهن قاضی باشد، در ذهن مدافع باشد، تا قانون اسلام را به صورت روشن تفسیر کنه. آیه 4، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. در این حالی که میگد مجازات کنید ولی اخلاقم فراموش نکنید. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر یعنی عفو کردن. در این حالی که میگد دیه بدید، قصاص کن، اما اون عظمت روحی را فراموش نکن. اونم برادر مؤمنه، یک خطایی کرده، یک غلطی کرده، اگر شما بگذرید خداوند من نام اجر میده. عجیب این است که بنده گناه کرده یک کسی عفو میکند، اجرش را خدا به او میده. اینا نکات آیه است، من اینها را ننوشتم، باز اینها را همش در حاشیه این نوشته بنویسید. من فقط آیات را آوردم. در واقع این نوشته ما یک اصاره است که آقایان باید حاشیه ها را بزنن. گستفا تمام شد. تا اینجا آیات ما تمام. در اینجا چند تا اشکال در قصاص هست، در آیات قصاص هست. البته مربوط به قصاص نیست و مربوط به توابع قصاص. اولین اشکالی که می کنن میگن آقا ظاهر آیه این است که اگر مؤمنی را کسی بکشد این در آتش مخلده. حالا اگر مؤمنی را کشت ولی بعدن دیه داد و توبه هم کرد، این چرا مخلد باشه؟ این اشکال. آیه میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا علیما. البته اگر بکشد صد نامبار از دنیا بره، مغرورم باشد. اما یه آدم است که بعدن پشیمان شد، دیگه داد، توبه کرد، دست طرف بوسید، پای طرف بوسید، چرا این دیگه مخلد باشه؟ اطلاق آیه میگد و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. آیه دیگر، این در سوره فرقانه، یکی از علائم مؤمن و لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. خاروار در عذاب جهنم خالد. خب مؤمنی که بنده خدا غلطی کرد بعدا توبه کرد، چرا این مخلد باشه؟ جواب این روشنه. جواب این کدومه؟ اون این است که عرض کنم خدمتون که از روایات استفاده می شود و من یقتل مؤمنن علا قسمه و من یقتل مؤمنن، چون خورده حساب داشت ناراحت بود. این ممکنه ظاهر در آیه نباشه. و من یقتل مؤمنن لایمانه، اگه این باشد البته یقتل. قتل مؤمن علا قسمه، یقتل مؤمنن لایمانه، این مرتده، این همان مشرکه. آیه که میگد و من یقتل مؤمنن متعمدن، میگن تعلیق الحکم بالوس مشعرون بالالیه و من یقتل مؤمنن ای لایمانه. و اما اگر ندرت همسایه بودن، اختلاف پیدا کردن، ناراحت شد، کشتش، غلط کرد، ولی بعدن دیگه داد استغفار کرد، معلوم شود در این آیه داخل نیست. این را ما از روایات استفاده کردیم، این جواب را از آیه استفاده کردیم و روایات. اما از آیه استفاده کردیم، آقای طباطبایی کجای آیه میگد و من یقتل مؤمنن تعلیق الحکم بالوصل. اما از روایت استفاده کردیم، صحیحة عبدالله ابن سنان و ابن بکیر، عرض کردم خدمتون که ان ابی عبدالله علیه السلام سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدن حق له توبه، فقال علیه السلام ان کان قتله لایمانه فلا توبه له و ان کان قتله لغضب او لسبب من امر الدنیا فان توبته ان یقادمه. همین که قصاص کرده توبه شد. بله، عرض کردم خدمت که وحشی توبهش قبول نبود، چون قتله لایمانه، حمزه را کش لایمانه، اون داخل در این نیست، اون داخل در آیه است، اون خارج از آیه نیست. ولی زاهی میگامی که وحشی اسلام آورد، پیغمبر اکرم گفت در مدینه نبود، چشمم تو را نبیند و از مدینه رفت بیرون، توبه او قبول نیست، اون قتله لایمانه. خب حالا مگر این که بگیم این آدم در حال شرک کشته بود و الاسلام یجب و ما قبله، اگر از این را در هر حال مشرک بکشد که جای بحث نیست. بحث ما اگر مؤمنی را کش، طرف را مایوس نکنیم، اکبر چراغ سبزم روشن نکنیم بره بکشه. حالا اگر کشته بود، عرض کنم خدمت که در حال قصاصه یا در حال دیگه هست، نگیم که الان تو وارد جهنم میشوید، نه، توبهش همین قصاصشه. پس اولین اشکالی که در این آیات هست رفع شد و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم، هر قاتل مؤمن را نمیگه، اون قاتل مؤمن را میگه که قتله ایمانه، و اما قتله چون نصف شب مثلا داد فریاد کرده و از خواب بیدار کرده کشته، اگر توبه کند توبه اش را قصاص یا دیگه موسقت سماع ان ابی عبدالله سألته قول الله عز و جل و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال من قتل مؤمنا على دینه فذلک المتعمد الذی قال الله عز و جل و اعد له عذابا الیما. این یه اشکال. اشکال دوم بیایید اسانی. اشکال دوم، بس اشکال اول رفت شد. البته این اشکال خیلی ها سؤال میکنن که اگر آدمی مؤمنی را کشت بعدا پشیمان شد که این آدم واقعا میخواد دوزخ نرود وظیفه چیه؟ ما میگیم اگر واقعا قتله لی ایمانه این نه، اما اگر قتله لسبب من الاسباب توبهش یا قصاص یا دیگه کافی. اشکال دومی که هست این آیه مبارکه هست. عرض کردم نه اون اشکال سوم. اشکال دومی که هست اون این است که یک معادله در حقوق داره. چطور در ریاضیات شما معادله داریم؟ در حقوق هم یه معادله داریم. میگن جرم، میگن کیفر به مقدار جرم، کیفر به مقدار جرم، عقوبت به مقدار جرم. اشکال این است که عرض کنم خدمتون که اگر واقعا عقوبت باید به مقدار جرم باشد، چطور یک آدمی مرتد شد همیشه باید در دوزخ بسوزه؟ یا همین آدمی که فرض کنید مسلمانی را کشل ایمانه، این مخدد در نار باشه و حال اینکه یک روز این گناه کرده چطور این باید مخدد در نار باشه؟ این سؤال مربوط است به کلیه عقوبت هایی که در قرآن به عنوان خلود آمده است. آیات را مطالعه کنید، جاهایی که مجرم مخلد در ناره، میگن این مجرم یه لحظه گناه کرده، یک آن گناه کرده، قرنها باید در قعر جهنم بسوزه. کیفر در اینجا معادل با جرم نیست، جرم کوچکه، کیفر خیلی مفصل. البته از این اشکال جوابهایی دادن، ما بخواهیم جوابهای آقایون را نقل کنیم طول بکشیم. ما یه جوابی داریم اونو بطرح میکنیم. اون این است که عقوبت علا قسمه، یه عقوبت جعلی داریم، قراردادی داریم. این قانون مربوط است به عقوبتهای جعلی. اگر یه آدمی فرض کنه جهل اسکناس کند، عقوبتش این است که 10 سال در زندان بمانه. اینا میگن عقوبت‌های جهلی و قرارداد. در این عقوبت‌های جهلی و قراردادی حتما باید کیفر به مقدار جرم باشد. قانون نویسی که میخواد جهل قانون کند، قانون نویسی که میخواد در حقیقت کیفر را بنویسد، چون کیفرها کیفرهای جعلیه، حتما باید کیفر مناسب با عقوبت باشه، کیفر باید مناسب با جرم باشه. اما یک کیفرهایی داریم که آقای مداحی، یک کیفرهایی داریم که لازمه وجود عمله، لازمه طبیعیشه. طبیعتاً این کیفر لازمه وجود این عمله. من یه مثالی بزنم برای مربوط به کیفر نیست. کسی خدای نکرده سنگی زد بر چشم کسی، یک لحظه سنگ خورد، الی یوم القیامه این آدم کور شد. عمل یک لحظه است، اما اثرش الی یوم القیامه است. کیفرها را باید مطالعه کرد. کیفرهایی که جنبه جهلی باشد اون باید معادل باشد، اما کیفری که لازمه طبیعی عمله، ما نمیتونیم بگیم اونجا حتما معادل باشه. نه خیلی، فرض کنید خدمتتون که یه آدمی عرض کنم مست میشود، مستی این آدم یه لحظه است اما اثرش دائمیه. ما معتقدیم بعضی از کیفرها در روز قیامت لازمه وجود گناه، اون گناه در عالم معنا تجسم پیدا میکند و اثرش پیوستگی. قرآن میفرماید جای اشکال نیست، من چیزی نگفتم. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. ذالک اینکه جهنم که میرید این همان گناهان دنیاست، مجسم شده از در دوزخ. دوزخ لازمه طبیعی اون عمل. آقایان در کتاب‌های کلامی خوندن ثواب عقاب داریم جعلی، ثواب عقابی داریم که لازمه عمله. عمل در روز قیامت مجسم می شود، گاهی مجسم می شود در صورت حورالعین، گاهی هم مجسم می شود به صورت مار عقرب. قرآن ثواب عقاب را علا قسمین می داند. قسم منها جعلی و اتفاقی و قراردادی، و قسمی از اون اتفاقی و قراردادی نیست. شما یه مسئله در قوم میگید، یادتونه؟ میگید آش کشکه؟ این از اون قبیله. در واقع این عمل یک نوع تجسم. آیات شما ملاحظه کنید، قرآن میفرماید که کسانی که در روز دنیا طلا و نقره را احتکار میکنن، طلا و نقره در اینجا خیلی شفاف است، دلرباست. توجه کردی؟ انسان که نگاه میکند میگه صفرا اون فاق اون لونه ها تسر ناوری. اما همین کلاب نقره در آخرت آتش است. یوم یهما علیها علا ظهورهم و جنوبهم. بعد میفرمد هازا ما کنزتم لانفسکم. این دیگه در اینجا نباید ما بریم دنبال معادله، بگیم حتما باید کیفر به اندازه جور باشد. مسئله قراردادی نیست که در مجلس شورای اسلامی بنشینن قرارداد کنن. البته قرآن ثواب عقاب قراردادی را قبول داره، ولی ورای این هم تجسم اعمالم قبول داره. لعل این گناهانی که درش خلوده دنبال شما بگو، گناهانی که در اونها خلوده، این خلود لازمه وجود اون گناه هست، اما وجود اخروی. عمل ما دو نوع وجود دارد، یه وجود دنیوی دارد، همین صفرا و فاق اون لونه ها و تصف رو نادرید. از چلو زرگرها رد میشه دار انسان دبیند تلاهای زر، میگه صفرا و فاق اون لونه ها و تصف رو نادرید. اما اگر اینها به صورت درهم و دینار باشد، جنج کند، احتکار کند، همین در آخرت آتش میشود. وجود اخروی او آتشه، وجود دنیویش طلا و نقره است، وجود اخرویش چیه؟ آتش است. و یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکبا بها جباه هم و ظهور و جنوب هم و ظهور هم حازا یعنی یقال حازا باکن است. همین دیگه آقا کرد میگه بخواهی منبری بگیم این منبری که اعمال ما دنو وجود دارد، یه وجود ظاهری دارد یه وجود باطنی. من تعبیرم از این علمی کرد یه وجود دنیوی دارد و یک وجود اخروی دارد. وجود دنیویش همینه وجود اخروی. لعن همه بگیم لعن اون اعمالی که در اونها خلود هست، اون خلود قرارداد نیست، عقوبت قراردادی نیست، عقوبت لازمه عمل یا تجده اون عمل. بهتر از لازمه بگیم تجده. این عمل تجده میکند در آخرت به صورت یک دوزخ مخلد در نار. تا اینجا ما دو تا اشکال رفع کرد. اشکال اول بفرمایید. اشکال اول راجع به کسی بود که مؤمنی را کشته توبه کرد. از آیه گفتیم خارج. آیه میگد و من یقتل مؤمنن به ایمان. اشکال دوم هم امروز خوندیم. گناهان من یک روزه، کیفر من مخدده. گفتیم ثواب عقاب علا قسمه جهده جن و قرارداده جن. در اونجا این معادله هست. اما یک ثواب عقابی داریم جنبه معادله نیست، بلکه ظهور اون عمل، تجده اون عمل، وجود اون عمل به وجوده الاخروی دوزخ درست میکنه، مار عقرب درست میکنه، آتش درست میکند، زفیر و نفیر درست میکند. عمل در آخرت برای من خودش یا بهش میشود و یا دوزخ. فردا میرسیم به اشکال سوم انشاءالله تبارک و تعالی.